بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. جلسه قبلی عرض کردم که یه مسائلی هست که به اینها گفته می شود مقاصد و شریعه. گاهی به جای مقاصد و شریعه گفته میشه اهداف دین، و گاهی هم می گویند روح دین، گاهی میگویند مبانی دینی. اینجور مسائل مسائلی هم که یک دلیل خاص قرآنی یا روایی ندارد، حتی شاید تو کلمات فقها هم نباشه، اما اگر فتوای فقها ها را در نظر بگیرید روحش همینه، یعنی هدف همینه، اما نگفتند. اینها را میگیم مقاصد و شریعه. اون روایاتی که میگوید حدیث باید مخالف قرآن نباشه، مقصود اینه، یعنی اینکه حدیث باید با روح دین مخالف نباشه، یا مثلا حدیث باید با مقاصد و شریعه با اینو مخالف نباشد. مقصود این نیست که مثلا حدیث با یه آیه قرآن یا با یه حدیث دیگر مخالف نباشد، یعنی با روح قرآن مخالف نباشه. و متاسفانه الان این سبک درس و بحث و اجتهاد توی حوزه این الان توی این سالهای اخیر اینجوری متداول شده که هی مثلا فرض یه مسئله رو که قبلا هم عده زیادی بحث کردن، یکی دیگه هم حالا میاد دوباره همین رو بحث میکنه. این سبک جدیده. در قدیم اجتهاد اصلا به این چیزا نمی گفتند، یعنی یه مسئله که قبلا بحث شده است کسی هم بشینه حالا دوباره اینو بحث بکنه، اینه که نمی گفتند اجتهاد. اجتهاد در قدیم منیش این بود هر کسی که روح دینو بتونه به دست بیاره، مقاصد شریعتو به دست بیاره، به این می گفتند مجتهد. حالا بعد مثالاشو خواهم گفتم. این سبکی که الان وجود داره توی حوزه و تو درس‌های خارج به این میگوین که شرح و تفسیر آیات، روایات، متون فقهی. یعنی آدم داره یه کتاب فقهی را یا یه مسئله را داره شرح و تفسیر میکنه، اما اجتهاد اینه که بگه اصلا هدف از تشریع این احکام و مسائل چه چیزی بوده. حالا ابتداعا من دو تا عبارت میخونم و بعد وقت چند تا مثال این بحث رو ذکر میکنم. این کتاب موسوعه فقهیه المیسره مال جناب آقای انصاری، این الان تازه داره چاپ میشه، نمیدونم چند جلدش چاپ شده، 7-8 جلدشو من دارم، احتمالاً هم همین مقدارش تالا چاپ شده باشه. جلد 2 صفحه 107. اینجا توی این کتاب یه بحثی داره که آیا در موضوعات ارشاد جاهل واجبه یا نه. مثلا فرض کنید یه کسی حواسش نیست، میخواد شراب بخوره، حواسش نیست، غفلته، آیا باید بهش بگیم آقا مثلا این شراب نخور یا نه؟ یا یه آبی نجسه یکی میخواد بخوره، واجبه ما بهش بگوییم یا واجب نیست؟ اینو شنیدید که مثلا حدیثی هست امام صادق سلام الله علیه تو حمام بود داشت غسل میکرد، یک کسی هم داشت نگاه میکرد، بعد یه مقدار کمر امام را آب نگرفت، یه بابایی گفت که آقا این غسلتون باطله، کمرتون رو یه مقدارش آب نگرفت. امام علیه السلام فرمود که برای چی گفتی؟ چی باعث شد که اصلا تو این حرف رو بزنی؟ یعنی این که این از موضوعاته، تو موضوعات لازم نیست کسی خبر بدهد. یک کسی لباسش نجسه، یکی نمیدونم غذای نجس داره میخوره، یا غذای مردم رو فکر میکنه غذای خودش داره میخوره، گفتن لازم نیست. در موضوعات ارشاد جاهل واجب نیست، در احکام ارشاد جاهل واجبه. این کتاب بحثش درباره اینه. سألته عن الرجل یرا فی ثوب اخیه دمن و هو یصلی، کسی لباسش خون داره داره نماز میخونه، بهش بگوییم یا نه؟ قال لا یؤذنه، بهش نگوید. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اغتسل ابی من الجنابته فقیل له قد ابقیت لمعتون فی زهر کلم یسبه الماء، فقال له ما کان علیک لو سکتت ثم مسح تلک اللمعه به یده. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلا فیه و هو لا یصلی فیه قال لا یعلمه. یک کسی خودش میگه این لباس نجسه یا این لباس مثلا حرامه یا فلانه، نباید توش نماز بخونی. اگر کسی اینو آریه گرفت و توش نماز خون، بشم نگید نمازش بخونه. امثال اینو زیاده. باطل نیست؟ نه نه باطل نیست، اصلا نماز باطل نیست. خب بله میتونه، امام میتونه بداند، اما این توانستن دانستن با علم غیب، این که تکلیف آور نیست، علم عادی نداره. بله شرط واقعیه، اما موقعی که نمیدانید شما نمازتون نماز ظاهریه، نماز ظاهری هم کافیه. خطا نیست که این، این اصلا خطا نی. بله امام معصوم از خطاست، اما این خطا نی. خب بله نمیرسم جواب بدم. یه وقت این خیلی مفصل بحث میخواد که یه جایی من این بحثو یه 7-8 جلسه بحث کردم که احکام یا آثار بزیعی گناهان آیا قابل برطرف شدن هست یا نیست. این خیلی بحث مفصلی میخواد، حالا نمیرسم حالا مطلب اون، حالا این اجازه بفرمید. ببین خب این موارد که گفتیم، بعد حالا این کتاب میگه ثم ان بعض الفقهاء استثنا من ذلک الامور المهمه کالنفوس والاعراض والاموال الخطیره و اوجب فیها الاعلام. گفتیم اگر کسی میخواد یه غذای نجس بخوره و شما خبر دارید اعلام بکنیم یا نه؟ نه، نباید اعلام بکنیم. کسی مثلا فرض کنید حواسش نی کتاب یکی دیگه رو برداشت و رفت به خیال اینکه کتاب خودشه، ما باید بهش اعلام بکنیم یا نه؟ نه، نباید اعلام کنیم. نه نه نه، شما نباید اخلاقش کنید. خب نه اونا دیگه نه، وسواسی ها. خب اگه همون موقع اومدید خب شما حواستون جمعانید که خونتون نجس نکنه، ولی اگر رفت خونشون اومد این همون غیبت مسلمان است. خب نه، اصلا اگر اعلام بکنید حرام است، چون تو روایات هست که این اذیت کردن مردمه. بین خود این روایت هم اینجوری بود، فرمود که ما کان علیک لو سکت، اگه حرف نمیزدید شد میشد، میخواستی حرف نزنی، این که به امام گفت کمرتون آب نگرفت. بله نه، میتونه اعلام بکنه اما نباید اعلام بکنه. نه حرام نیست، اما اونجایی که خب برای این باید بره الان دست شاب بکشه، باید این اذیت کردن دیگه. خب چی؟ خب نه، میزبان نباید غذای حرام یا نجس بگذاره جلو مهمان، اما اگه مهمان خودش برداشته داره میخوره اون که لازم نیست جلوشو بگیرید. یه مهمانی اومد خونه شما، شما غذایی که میدونید نجسه حرامه بگذارید جلوش، اما شما نگذاشتید جلوش، او خودش رفت سر تاخچه یه غذای نجسی خونه شما بود برداشت بخوره، باید کار نداشته باشید. خب بخوره. حالا سب کن اینا، حالا بحث من اینا نیست، حالا سب کنید تا اون بحث اصلیه برسه. در امور مهم اعلام کردن واجب هست. امور مهم مثل چی؟ فرض کنید یک کسی میخواد یکی رو بکشه، اشتباه گرفته یکی رو. این مثلا به یه پاسبان گفتن زید رو بکش، این پاسبانه حالا اشتباه کرده امر رو گرفته میخواد بکشه صحبی ها. اینجا باید به این پاسبانه بگوییم یا نگوییم؟ اینجا گفتن واجبه. گفتم اگر مثلا یه طلبه الان حواسش نیست کتاب رفیقش رو برداشته داره میره به خیال اینکه کتاب خودشه، باید اعلام بکنیم یا نه؟ نه خیر، نباید اعلام بکنید. اما اگر یه نفر کل سرمایش اینجاست توی یه چکه، توی کیفه، یکی دیگه حواسش نیست اینو برداشت بره، اینجا باید اعلام بکنیم یا نه؟ اینجا باید اعلام بکنیم. درست؟ چون این بحث مهمه. خب حالا مثالهاش زیاده، حالا باشه باشه، نه نه جایی حالا ببینیم، بحث من اصلا اینا نیست، دارم مقدمه میشینم بر اونی که بحثمه، اینا اصلا محل بحث اینا نیست، مجبورم اینا صرف نظر بکنم. ببینید پس گفتیم اعلام واجب نیست، مگر کجا واجبه؟ تو امور مهم. صرح به هازا که تو امور مهم اعلام واجب هست الشیخ الانصاری و سید الخوئی و الامام الخمینی ولا نستبعد ان یکون سائر الفقهاء یعتقدون ذلک و این لم یسره به. بعید نی بقیه علما نظرشو همین باشه ولو نگفته اند. حالا شاهد من اینجاستا، لأنه مستنبت من روح الشریعه و یصائده ذوق الفقهی، چون از روح دین استفاده شده. لأنه مستنبت من روح الشریعه، اگر یک کسی میخواد مثلا تیر بزنه به یه حیوانی و من میدونم که اون اصلا حیوانی، اون چشمش ضعیفه، اون حیوان دیده، من چشمم قویه میدونم اون آدم حیوان نیست، با یه اعلام بکنم یا نه؟ اون سهبیه دیگه، میخواد تیر بزنه دیگه، او تیر بزنه گناه نکرده، اما بر من واجب است که بهش بگم. ای کسی بگه کجا میگید واجبه؟ هیچ آیه ای نداریم، هیچ روایتی نداریم، ولی روح دین همینه. روح دین اینه که من نمیتونم اینجا سکوت بکنم این بزنه اون آدم رو بکشه. این از هیچ آیه و روایت استفاده نمیشه دیگه. یا مثلا همون دیگه جلسه، خب همین از مجموع جلسه قبلی میگفتم، یکی به آقای قاضی عرض کرد که انسان کامل تو قرآن نیمده، شما کجا میگی؟ گفت کدوم آیه قرآن هست که درباره انسان کامل نباشه؟ اینها اینجوری ها، کدوم آیه است که میگوید لازم نیست اعلام بکنی؟ اصلا کل دین همینه. این یک مثال که عرض کردن. آره دیگه ها، همین که اصلا میخوام بگم اجتهاد واقعی این است که آدم این روح دین رو به دست بیاره. الان میام تو مسائل اجتماعی و سیاسی مثال میزنم، متاسفانه خیلی ها همینا رو حواسشون به اصل اجتهاد اینه. نکته بعدی هم، نه شراب از امور اینجور مهم نیست، ولی المیزان جلد 15 صفحه 171 تو تفسیر سوره نور، تفسیر سوره نور ذیل آیات 47 و 48 سوره نور، این حدیث مهمه، این به درد همین بحثای امروز هم میخوره. فی الدر المنصور فی قوله تعالی فإن تبلوا فإنما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. سیوطی ذیل این آیه که موسی به دین خود، عیسی به دین خود، اون گناهش گردن خودش، شما گردن خودتون، ذیل این آیه این حدیث رو نقل کرده. اخرج طبرانی عن سلمت ابن یزید الجهنی قال قلت یا رسول الله صلی الله علیه و آله ارأیت ان کان علینا امراء من بعدک یأخذونا بالحق الذی علینا. یا رسول الله، اگر یه امرایی بودند حق ما را به ما نمیدند، و یمنعونا الحق الذی جعله الله لنا، این حقی حقوقی که خدا بر ما گذاشته این شاه ها میخورند، نقاتلهم و نبغضهم، باشون جنگ بکنیم باشون بد اخلاقی بکنیم یا نه. فقال النبی صلی الله علیه و آله علیهم ما حملوا و علیکم ما حملتم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حال طبق این روایت فرمود که نه کار به شون نداشته باشید، اونا بیزاری کار خودشونه بکنن، شاه ها گناهی هم کردن گردن خودشونه، شما گناه خودتون گردن خودتونه. یعنی مثلا حالا قذافی اگه همه آدم میکشه شما بهش کار نداشته باشید، بعد اونو میذاره توی یه قبر، شما رو میذاره توی یه قبر دیگه. قیام علیه کسی نکنید. این حدیث دارالمنصور. علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماید که وفی معناه و بعض و روایات اخر، روایات دیگه هم همین رو داره. این روایات دیگه خیلی زیادم هست، هم توی صحیح مسلم هست، تو ترمذی و سنن نسائی، ولی این چند تایی که من دیشب پیدا کردم تو اینا بود. میفرماید که علیه این طاغوت ها یا ظالمین قیام نکنید. علامه طباطبایی میفرماد که لکن ینبغی ان لا یرتاب، اصلا شکی نیست در اینکه فی ان الاسلام به ما فیه من روح احیاء الحق و اماتت الباطل، که روح دین اینه که حق زنده بشه و باطل بمیره. یعبا ان اجازت ولایت ظلمه المتظاهرین به ظلم، اصلا روح دین این اجازه نمیده که آدم سکوت بکنه در برابر ظالم. و اباحت سکوت، سکوت آدم بگه مباهه. و تحمل زیمه و الاستحاد، آدم در برابر ظالمی همین سکوت کنه، بشینه، بخوابه، حرف نزنه. قبالت طغات در برابر این طغیانگران. لمن یجد الى اصلاح الامر سبیلا، کسی که میبینه راهی هست که این حکومت های طاغوتی سرنگون بکنه، با روح دین نمیسازه که بگیم سکوت بکنید. و قد تزه بالابحاث الاجتماعیت الیوم ان استبداد الولات برأیهم و اتباعهم لأهوائهم فی تحکماتهم، استبداد این طاغوت ها اعظم و خطرن و اخبث و اثرن من اثارت الفتنه و اقامت الحروب فی سبیل الجائهم الى الحق و العدل. اگر ما بخوایم علیه قذافی قیام بکنیم هزاران آدم کشته میشه، اگر قیام نکنیم اینا مستبدند و بیدینند، خب اون هزار تا آدم کشته بشود بهتره یا اینکه اینا سر کار باشن؟ میگه تو مباحث اجتماعی روشن است که استبداد اینها و حکومت اینها ضررش بیشتر از ضرر اون آدم کشتن هاست. حالا ببینید این فرمایشی که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده که با این میخواد اون روایات رو نقد بکنه، این از یک آیه و یه روایت استفاده نمیشه. اتفاقا آیه و روایت صریح داریم که سکوت کنید. خب نه این باش دشمن باشید اما قیام باش بکنید، مگه میخواه خصم باشه؟ ولی مگه قرآن نمیگفت که بله ولا تکن للخائنین خصیما، بله بینید با یه آیه نمیشه اینا رو چیز کرد، با یه اینطوری بگید بر کل دین. اصلا این همه کتاب الجهاد، کتاب امر معروف و نهی از منکر است، اصلا کار به اونا نه، همین بحث خرید و فروش. دین همش میخواد بگید که سمن مسمت چجوری باشه، کسی سر کسی کلا نگذاره. یعنی سر یه ریال و دو ریال، جلسه قبلی میگفتم که متاسفانه شورای نگهبان ها اگه بهشون بگید رئیس جمهور باید عادل باشه یا نه، شورای نگهبان میگن نه، قانون اساسی نگفته. قانون اساسی گفته رئیس جمهور باید مثلا مرد باشد و ایرانی باشد و مدیریت داشته باشه، اینا عادل باید باشه یا نه؟ میگه نه. عرض میکردم که اینا اصلا با روح دین نمیسازه. میشه یه دین بیاد بگه امام جماعتی که 3-4 نفر رو میخواد رهبری کنه، بحثش هم بحث مالی نیست، میخوان یه ذکر خدا بگن. کسی که میخواد 4-5 نفر رو بیاره بگه ذکر خدا بگید، این آقا باید عادل باشه. و کسی که میخواد یه کشور رو بدن دستش لازم نیست عادل باشه. این اصلا با روح دین نمیسازه. اینجا هم همینطوره. اگر فرض کنید یه کسی میخواد حاکم باشه، شاه باشه، کسی که میخواهد شاه باشه، الناس علی دین ملوکه، مردم حرف شاهو گوش میدن، به دین او عمل میکنن. و او دینش اگر شرابخوری باشه، اگر فسق و فجور باشه، مردم همه رو به فسق و فجور میکشه. اینا از هیچ آیه و روایتی هم استفاده نمیشه، ولی اصل دین همین هست. فرض کنید همین گفتم بینید، این که ما همیشه اینجوری میگیم، میگوییم روایت وقتی حجته که خلاف قرآن و سنت نباشه، درست؟ این سنت یعنی چی؟ یعنی این یک حدیث باید با کل روایات مخالف نباشه، نه با یه روایت دیگه ها. اگه یه روایت با یه روایت مخالفه، این بحث باب تعارضه. اینجا ما اینو میخواییم بگیم، میگیم یه روح دینی داریم که از قرآن و روایات استفاده میشه، کل قرآن و کل روایات. احادیث باید با این روح دین مخالف نباشه. اصلا ما به سند کار نداریم اینجور جایی ها. چون وقتی یک آیه به ما و یک آیه یا یک روایت به ما و یک روایت کار نداریم که بسی سند بکنیم. پس این روایاتی که میگه عرضه بر قرآن، عرضه بر حدیث، این معناشا. این نیست که مثلا تو اصول فقه کفایه درسای خارجی میگن که آیه باید خلاف قرآن نباشه. گاهی یه آیه میارن و میگن این حدیث خلاف این آیه است. بلکه باید حدیث با روح دین مخالف نباشه. قذافی 100 تا محافظ داره، همه محافظاش زنند، اصلا محافظ مرد نداره. اگر که شما با دین به این معنی که الان رساله می نویسن حساب بکنی، اشکال داره یک کسی 100 تا محافظ داشته باشه یا محافظاش هم زن باشن؟ که طوری که نیست. اما این با روح دین می سازه یه مردی محافظهاش همش رو زن باشن، این با روح دین نمیسازه. از اینجور نمونه ها خیلی هستا. بله؟ آره دیگه، چرا نیست؟ با روح دین این نمیسازه. همین قذافی مثلا چند وقت پیش رفت ایتالیا، گفت که زنهایی که توی این مسابقات زیبایی انتخاب شدن به عنوان زیباترین زنها و رقاصه ها و نمیدونن فلان، اینا رو جمع بکنید، جمع شو کرد، به همشون یکی جایزه داد و یه جلسه برشون سخنرانی کرد که بله شما بیاید مسلمان بشید، اگه مسلمان بشید من چقدر پول بهتون میدم. این کارا اصلا با دین میسازه یا نمیسازه؟ اگر که شما یه آیه یا یه حدیث رو در نظر میگیرید، میگه قذافی خیلی هم کار خوبی کرده، رفته کسی را دعوت کرده به اسلام. اگر که روح دین را در نظر بگیرید، به یه آدمایی که فحشا و منکرات دارن انجام بده، یه اصلا مسخره کردن دینه. روح دین اینه که این جرس و مهاره اصلا باید نابود کرد، این اومده میخواد همین رو مسلمان کنه. خب خب حالا اون یه حالت چرا داریم من نمیدونم، ولی خب همین فعلا بحث منم همین است که شما روح دین را به دست بیار. چی؟ گفتم هم از اصل اجتهاد همینه، اصل اجتهاد سب کنه حالا سب کنه همینه سب کنه.
حالا این حدودی مستفاده از اثبات، از مقام اثبات، از دو حدودش مقام اثبات معین میکنه. اگر ما این دارید اثباتی نداشته باشیم سخته بر این رو استفاده کرد.
درست سخته دی. بله، یعنی مثلا من این همه گشتن فقط یک جا شهید صدر، سید محمد باقر صدر تو اون بحوث یک جا ایشون فقط همه یک کلمه اشاره کرده، یکی هم همون کلمه که هفته پیش از آقای سیستانی خدا حفظش کنه خوندن. اصلا کسی این حرف رو نزده، همه همون ظاهر رو میگیرند و میگن یه حدیث با یه آیه، ولی من دارم میگم با کل دی. و اما اینکه حالا این حرفی که مرز میکنم آیا این همون قیاس سنیانه میشه که جلسه قبلا بعضی ها اشاره میکردند؟ ببینید قیاسی که حرامه و متاسفانه الان تو قم دو سه نفر کتابم نوشتن در تأیید قیاس ابو حنیفه، دانشگاه امام صادق تهرانم باز یه بند خدایی کتاب نوشته در تأیید قیاس ابو حنیفه. اینا اومدن گفتن مثلا کسانی مثل ابن جنید و زراره و سید مرتضی و شیخ مفید به قیاس عمل می کردند و دفاع کردن از قیاس. هفته پیش من گفتم قیاسی که اونا می گفتن این اینه که من دارم میگم، ما این اصلا قیاس نیست، روح دین اینا میگن. حالا اون قیاس مسلم حرامه و باطله. فرق این بحثی که ما میگیم با اون قیاس ابو حنیفه چیه؟ فرقش در اینه که قیاس ابو حنیفه، این قیاسی که حرامه، همونیه که تو منطق بهش میگوین تمثیل. تمثیل منطق را تو فقه و اصول بهش میگوین قیاس. در تمثیل یا قیاس ابو حنیفه یک اصل داریم و یک فرع و یک علت مستنبت. یک اصل و یک فرع و یک علت مستنبت، این میشه قیاس. یعنی یه حکمی توی یک مورد گفته شده، از این یه مورد علتی رو استخراج میکنیم و بعد این رو سرایت میدهیم به فرع، به مورد دیگر. این میشه قیاس ابو حنیفه. ولی اینی که من دارم میگویم به اسم روح دین یا مقاصد و شریعه، این همون چیزیه که تو منطق بهش میگویند قیاس مرکب. تو منطق یک قیاس بسیط بود و یک قیاس مرکب. قیاس مرکب به این معناها، حالا یه معنای دیگه تو المنطق مزفر بود استان، به این معنی که عرض میکنه اگر کسی از راه استقرا به یک قانون کلی برسه و بعد اون قانون کلی را تطبیق بدهد بر مصادیق دیگر، بین هم استقراء و هم قیاس، اما قیاس منطقی نه قیاس فقهی ها. این قیاس قیاس ابو حنیفه نیست، این قیاس منطقی، همونیه که بهش میگن برهان. قیاس منطقی از تفحص الجزئیات، یعنی از استقرا به یه قانون کلی برسیم، بعد قانون کلی رو بر مصادیقش تطبیق بدیم. اینو میگن مقاصد الشریعه، اینو میگن روح دین. این اصلا اصل و فرعی نداره، این یک کلیست و یک مصادیق کلی، یه همون برهان میشه. ولذا این اصلا هیچ ربطی به قیاس و این حرفا نداره. نمونه های اینا بعد زیاد داریم. ببینیم مثلا فرض کنید که اگر مثلا الان گاهی وقتا توی یک کشوری مثلا غیر مسلمان یا حالا مسلمان و سنی داره ظلمی میشود، ما باید از مظلوم دفاع بکنیم یا نه؟ یا باید شیعه ها فقط دفاع کنیم؟ روح دین اینجا چی میگه؟ میبینه الان خیلی وقت علمای ما سکوت میکنن در برابر کشته شدن این سنی های بیچاره، یا حتی بعضی ها تو ذهنشو اینه که خب مثلا ها فلان کشور مسلمان هاشون اینا مثلا ناسبی هند یا خوارج هند یا قعده هستن، ولذا سکوت میکنن. خیلی وقت علمای ما در برابر کشته شدن این بیچاره ها سکوت میکنن، میگن اینا مثلا فلانه خب کشته بشن بهتر، در حالی که اصل این که یک مظلومی کشته میشه این با روح دین سازگار نیست. اگه ما انتظار داریم که پاپ وقتی شیعه ها کشته میشن موضع گیری بکنه و دفاع بکنه، هر وقت که مسیحیان بی گناه دارن کشته میشن ما باید دفاع کنیم، این با روح دین جور در میاد. ببینید روح دین این اسلام اگر فرض کنید یک سفیر آمریکایی الان اومد توی ایران یا یک سفیر اسرائیلی اومد تو ایران، سفیرها یا دیپلمات، جاسوس آمریکا یا اسرائیل یا هر کی، اون حکمش اعدامه. اما حالا یه دیپلمات اسرائیلی اومد، باید چه کارش کنی؟ هیچی، چون دیپلمات امنیت داره. از کجا میگید؟ از روح دین. روح دین اینه که کسی که به قصد محاربه و ارصاد نیامده است این امنیت داره. متاسفانه خیلی وقت آقایون میبینید الان علمای ما اینجوری انده در برابر مثلا فرض کنید که سنی ها یا وهابی ها حساسیت دارند، حاضرن چقدر پول خرج میکنن که جلو وهابیت گرفته بشه، اما یک کلمه علیه اسرائیل هم حرف نمیزنند یا علیه آمریکا حرف نمیزنند. این به خاطر اینکه این بزرگوارا فقط به یه روایت تمسک میکنه اینجوری میگه، در حالی که روح دین چیه؟ روح دین اینه که بله باید جلوی وهابی ها رو گرفت، اما یهودی ها بدتر از وهابی ها. یا نمیدونم فرض کنید که الان چقدر بت پرستی تو هند هست، تو یه نمیدونم فلان کشور هست، در برابر بت پرستا بعضیا هیچ حساسیت ندارن، در برابر سنی ها دارن. اینو با روح دین نمیسازه. اونقدر که ما با سنی یا با وهابی مخالفیم باید بیشترش با یهودی مخالف باشیم و بیشترش با بت پرست مخالف باشیم. خب این یه مطلب که این دو جلسه عرض کردم، دیگه همین مقدار کافیه درباره این بحث. خواستم فقط از این بحثم این نتیجه رو بگیرم، روایاتی که میگه حدیث را بر قرآن عرض کنید یعنی بر روح دین، نه بر یک آیه و یک روایت. خب تو بحث حدیث شناسی اولا یک نکته خیلی مهم اینه که زیاد حدیث بخوانیم. حالا دیگه نمیرسم بحث شروع بکنم، یه چند تا بحث انشالله جلسات آینده خواهم گفت. خود خوندن حدیث از جهات متعددی خوبه. علامه مجلسی اول بهار میفرماید که من چقدر فلسفه خوندم، واقعا فیلسوف بوده دیگه علامه مجلسی. علامه مجلسی بعضی الان هی دارن کتاب می نویسن که بگن مجلسی مخالف بود با فلسفه. مجلسی با فلسفه مخالف نیست. مجلسی اتفاقا زن خودش نبه ملا صدراست. زن علامه مجلسی نبه ملا صدراست و علامه مجلسی تو بهارالانوار بحث حرکت جوهری ملا صدرا را آورده، اسم نبرده سا، اما بحث را آورده تو جلد 57 بهارالانوار. یعنی مجلسی کاملا مسلط بود به بحثای فلسفی، حتی بحثای روز فلسفی را بلد بود. اما میفرمود که احساس کردم که حدیث ضرورت بیشتر داره، اگرم یه وقت علیه فلسفه حرفی میزنه مرادش فخر رازی و سنی هاست، نه فیلسوفانی مثل خواجه نصیر یا مثل ملا صدر. مجلسی میگه من عمرم رو صرف کردم چیزی که کساد است و بازارش کاسده، یعنی همین حدیث خوندن و حدیث نوشتن. برای ما هم این الان لازم است. سنی های نقطه قوتشون نسبت به ما شیعه ها اینه که حدیث زیاد میخونند. صحیح بخاری، صحیح مسلم مثلا کتاب درسیه برای این سنی ها. من البد و الان خط پلو استاد میخونند. همین الان متاسفانه تو زاهدان و ختم بخاری هست دیگه، هر سال ختم بخاری میگیرن، گاهی 100,000 نفر سنی تو زاهدان جمع میشن، بخاری رو میشنن از اول تا آخر میخونن هر سال با ختم بخاری. بعضی وقتا میبینیم مثلا ما یه طلبمون اصلا یه دور اصول کافی نخونده. ببینیم من دو تو عبارت نقل میکنم از دو تو آدم با دو فکر متضاد. خواجه نصیر هم که تجرید را نوشته که کتاب اعتقادیه که ما میخونیم، خواجه نصیر از نظر عقلی کسیه که تو فلسفه بهش میگن عقل هادی اشعر، تو ریاضیات و طب و فلان و فلان دیگه واقعا بی نظیر خواجه نصیر. اما خواجه نصیر تو دو تو مسئله اعتقادی اشتباه کرده، یکی تو بحث بداع اشتباه بحث کرده، یکی هم در بحث تقیه. آخر کتاب نقد المحصل را اگر نگاه کنید اونجا یه حرف ناجوری درباره تقیه زده. خواجه نصیر هر شبانه روزی 15 جز قرآن میخونده، هر شبانه روزی ها 15 جز قرآن میخونده. از نظر عقلی هم کسیه که مهمترین کتاب فلسفه اشراق و فلسفه مشا مال خواجه است دیگه، هم اشراق هم مشا. ملا صدرا تو کتاباش میگه خواجه نصیر عقلش کامل بود، قرآن خوندنش هم واقعا کم نظیر یا بی نظیره دیگه، اینقدر که خواجه قرآن میخونده. ولی ای به خواجه نصیر این بود که حدیث نمیخوند، چون حدیث نمیخوند تو اعتقادات اشتباه کرده. حالا این دوتا اشتباه بود که گفتم، من اگر بخواید خیلی اشتباه بلدم از خواجه نصیر که بگم تو تجرید کجاهاش خلاف اعتقادات شیعه حرف زده. چرا خواجه اشتباه کرده؟ چون حدیث نمیخونده. علامه مجلسی هم تو بهارالانوار تو بحث بداع، علامه مجلسی هم عیناً همین عبارت رو داره، میگه خواجه نصیر تو اعتقادات اشتباه میکرد به خاطر اینکه حدیث نمیخوند. این نشون میده که حدیث خوندن چقدر مهمه. یعنی شما عقلتون اگر که عقل بزرگتری فیلسوف دنیای اسلام باشه، قرآن خوندنتونم این که 2 روز یه ختم قرآن، بازم آدم تا حدیث نخونه تو اشتباه میفته. ولذا کتاب حدیث رو خیلی آدم باید باش سر و کار داشته باشه. این اسم روات را معمولا به ذهن بسپارید تا ملکه ی آدم بشن این آدم ها، این اسم ها. این جمله یادم افتاد این عرض بکنه مدیه اشان جلس هایی. یعنی جلسه قبلی من گفتم که سنی ها قرآن را قدیم می دانند، به همین جهت حدیث را حدیث می گویند. یکی از آقایان فرمود که خب ما شیعه ها چرا حدیث را حدیث می گوییم، ما که قرآن را حدیث می دونیم. این جوابش اینه که ببینید هر کسی که می گوید قرآن حدیث است می گوید قرآن مخلوقه، و هر کس می گوید قرآن قدیمه میگه قرآن غیر مخلوقه. عقیده ما شیعیان اینه که قرآن حادث است اما غیر مخلوق است. قرآن حادث است اما غیر مخلوق است. چون عقیده ما اینه، به این جهت ما قرآن را حادثه به معنای سنی ها نمیگوییم. به این جهت وقت چون قرآن غیر مخلوقه، به این جهت حدیث را حدیث مینامیم. سلام علیکم.